صدای ما را از ماه می شنوید.
چگونه رنج بکشیم؟ نوشته کریستوفر همیلتون، برگردان سما قرائی، نشر هنوز. با صدای رضا عمرانی.
فکر نکن کسی که به تو دلداری می دهد خودش هیچ غم و غصه ای ندارد و زندگیش آینه همان واژگان ساده و آرامی است که به زبان می آورد، واژگانی که گاه به تو کمک می کنند. مشقات و غصه های زندگی او به مراتب بیشتر از زندگی توست و وضع تو به مراتب بهتر از اوست. اگر غیر از این بود، هرگز نمی توانست آن واژگان تسلی بخش را پیدا کند تا به تو بگوید. از نامه راینر ماریا ریلکه، شاعر آلمانی قرن بیستم، به فرانس کاپوس، نویسنده اتریشی، به تاریخ 12 اوت 1904. ریشه های رنج و ماهیت این کتاب. همه می دانند که زندگی رنج های زیادی به همراه دارد. همه ما شکست، یأس، از دست دادن، هدر رفتن و درد را به شیوه های متفاوت و در شکل های مختلف تجربه می کنیم. اما به ندرت پیش می آید که فکر کنیم چرا اوضاع این گونه است. ولی اگر بخواهیم بفهمیم که چطور به شیوهی سازنده نسبت به ناملایمات واکنش نشان دهیم، بهتر است اول به این فکر کنیم که اصلاً چرا زندگی انسان همواره با رنج همراه است. این نکته را خاطر نشان کنم که از رنج نمیتوان اجتناب کرد. هیچ کاری از دستمان بر نمی آید تا بتوانیم کاملاً از آنها فرار کنیم. ولی این حقیقت نه تنها تفکری منفی و بدبینانه نیست، بلکه فوق‌العاده رهایی بخش است، چون امکانی فراهم می‌کند تا چشم‌اندازی واقع‌گرایانه نسبت به خودمان پیدا کنیم و خیلی منطقی فکر کنیم و ببینیم واقعاً چه کاری از دستمان برمی آید تا رنج‌های زندگی را درک کنیم و در جهت درست مورد استفاده قرار دهیم. کسانی مثل ما که در دنیای پیشرفته زندگی می کنیم بیش از اندازه خوشبختیم. از بسیاری جهات در دنیای فراوانی و فرصتهای سودمند زندگی می کنیم. به طور کلی لازم نیست نگران خورد و خوراک و سرپناه، خدمات پزشکی و فرصتهای آموزشی باشیم. هرچند چیزها را انقدر مضحک و اشتباه سازماندهی می کنیم که این منابع در نهایت نابرابر توزیع می شوند. با وجود این، در دنیای از منابع بی پایان هم زندگی نمی کنیم و انسان ها معمولاً آشکارا برای به دست آوردن منابع عینی مثل درآمد و دارایی ها و همچنین منابع ناملموستر مثل شهرت، اعتبار، مقام و غیره با هم رقابت دارند. این رقابت را مثلاً در بازار کار یا مسکن و در اشتیاق ما به پیشرفت شغلی می بینیم. به علاوه، ما موجوداتی هستیم که از لحاظ جسمانی فوق‌العاده آسیب پذیریم و جسم من خیلی راحت آسیب می‌بیند. اما با اینکه از این حقیقت باخبریم، اغلب آن را به رسمیت نمی‌شناسیم، چون به طور کلی از هر انسانی در طول تاریخ سالم‌تریم. ولی کافی است سری به بخش اورژانس بیمارستان نزدیک خانه‌مان بزنیم تا یادمان بیاید که جسم من چقدر ضعیف و آسیب پذیر است. به همین دلایلی که عرض کردم ما سعی می‌کنیم تا برای خودمان و تمام کسانی که دوستشان داریم بهترین شرایط امنیتی را فراهم کنیم. همه ما می‌کوشیم موقعیتمان را در دنیا مستحکم کنیم و با اینکه افرادی هستند که برداشت متفاوتی از امنیت و سلامت دارند، تمایل و نیاز ما به ثبات و امنیت ناگزیر بدین معناست که باید با دیگران جدال کنیم، چون منابع محدودند و همه ما هم کمابیش دنبال چیزهای یکسانی هستیم. به بیان دیگر ما با مصیبت مواجه می شویم. ولی انسانها که فقط از لحاظ جسمانی آسیب پذیر نیستند، از لحاظ روانی نیز عمیقاً آسیب پذیرند. این آسیب پذیری هم تا حدی به این دلیل است که تمایلات و نیازهای انسانی بالقوه نامحدودند. یعنی طوری از همدیگر و از دنیای پیرامون تغذیه می کنند که انسانها همیشه خواهان بیشتر و بیشترند. یا بیشتر از چیزی که اکنون دارند می خواهند یا بیشتر از چیزی که جدید است. به نظر من این وضعیت به عللی که در عمق روان انسان نهفتند به وجود می آید. فکر می کنم که به طور خاص سه ایده از نوشته های ساموئل جانسون در درک این موقعیت به ویژه سودمند باشند. اول آتش تخیل، دوم تهی بودن زندگی و سوم اشتیاق به تازگی. جانسون اشاره کرده که ذهن انسان پذیرنده منفعل اطلاعات از دنیای بیرونی نیست. ذهن انسان اطلاعات را به شکلی خونسا و بی‌طرفانه ثبت نمی‌کند. برعکس، نیروی فعال است که زندگی مستقل خودش را دارد و مثل یک جانور سرکش و مخرب است. پر انرژی، پر شور و حرارت و همواره در حال حرکت. ذهن انسان تحمل محدودیت و قید و بند را ندارد و می‌کوشد گسترش را فراخ کند. عمدتاً در گذشته و آینده زندگی می کند. درباره آنچه اتفاق افتاده تعمق می کند و خودش را به سمت برنامه ها، طرح‌ها، آرزوها و اهداف بالقوه می راند. خلاصه اینکه ذهن انسان تشنه است. این تشنگی در فعالیت قوه تخیل بروز می یابد. ما چون موجودات خیال پردازی هستیم، می توانیم ایده ها و تصاویری از آینده محتمل طراحی کنیم، برنامه بریزیم، تغییر ایجاد کنیم و غیره. ما می توانیم شکل متفاوت اوضاع فعلی را ببینیم و به دلیل آتشی که داریم تمام تلاشمان را می کنیم تا از راه های بیشمار، مثلا سفر به جایی، ملاقات دوستی، یادگیری چیز تازه‌ای یا تغییر شغل، اوضاع را با تصویری که داریم تطبیق دهیم. اما از اونجایی که ذهن ما بسیار تشنه است، به محض نیل به هدف باز تشنه می شویم. می خواهیم از اون چیزی که داریم بیشتر داشته باشیم یا چیز متفاوتی داشته باشیم یا به شکلی متناقض هر دو را با هم داشته باشیم. به همین دلیل بود که افلاطون انسانها را به سطلی تشبیه کرد که ته آن سوراخ است. آب را داخلش می ریزیم، اما به جای اینکه داخلش بماند، از تهش بیرون می ریزد. هرگز نمی توانیم مگر موقتاً و لحظه‌ای پر شویم. متفکران دیگر هم به پیروی از افلاطون استعاره را تغییر دادند و ما را به تردمیل امیال تشبیه کردند. همواره در حال حرکتیم و هرگز متوقف نمی شویم. البته این ویژگی سویه مثبتی هم دارد. می توانیم آینده را به گونه‌ای تغییر دهیم که جانوران دیگر نمی توانند. همچنین می توانیم خودمان را در مقابل مشکلات و سختی‌ها ایمن سازیم. اما آن جنبه عمیقا نگران کننده آتش قوه تخیل این است که تجربه امیال همواره بالقوه آسیب زاست. ما امیالی داریم، اما در این امیال غرق هستیم. امیال و تمناهایمان می توانند ما را به شیوه های مختلف وسوسه کنند و به راه های گوناگون بکشانند و در این حین نه امیال ما بلکه چیزی بیگانه به نظر برسند. آنها از آن ما هستند، ولی ما نیز از آن آنهاییم. علاوه بر این، آتش تخیل منبع بسیاری از عواطف و تمایلات منفی است. چون تخیل ریشه توانایی ما برای مقایسه خودمان با دیگران است و وقتی مقایسه می کنیم اغلب فکر می کنیم آنها چیز یا چیزهایی دارند که ما نداریم. همین فکر می تواند منشأ مثلا حسد یا آز باشد. عواطفی که هم فی نفس ناخوشایندند و هم به احتمال خیلی زیاد منجر به درگیری های مختلف با دیگران می شوند. انسان ها از آنجا که خیلی تشنند، حس می کنند مرکز هستیشان به نوعی پوچ و تهی است. همانطور که وقتی گرسنه‌اند حس می کنند که شکمشان خالی است. جانسون این حس را تهی بودن زندگی توصیف کرد. البته بدیهی است که افراد از لحاظ روانی به یک اندازه در مقابل این تهی بودن حساس نیستند و به شیوه یکسان با آن برخورد نمی کنند. اما همه ما کمابیش بیقراریم و دائما دنبال چیزی می‌گردیم تا با آن زندگیمان را پر کنیم. این گفته فیلسوف فرانسوی بلز پاسکال مشهور است که انسان‌ها به این دلیل بدبخت هستند که نمی‌توانند به تنهایی در یک اتاق آرام بگیرند. اگر تلاش کنند که تنها در یک اتاق آرام بگیرند، تهی بودن زندگی را دقیقاً درک می‌کنند. حس می کنند ظرف های خالی اند که نمی توانند خالی بودنشان را تحمل کنند. در نتیجه ما تمام مدت می خواهیم حواس خودمان را پرت کنیم. نیاز داریم که زمانمان را پر کنیم. از چشم‌اندازی فوق العاده تاریک و یأس‌آور، مثلا همین دیدگاه پاسکال، تمام کارهای انسان اساساً شکلی از پرت کردن حواس هستند. تلاشی برای اینکه خودمان را از شر حس تهی بودن خلاص کنیم. اما حتی اگر از این چشم‌انداز هم نگاه نکنیم، باز نمی‌توانیم انکار کنیم که بسیاری از فعالیت‌های انسان اشکالی از پرت کردن حواس هستند در معنایی که مد نظر پاسکال است. شاید بهترین نمونه حواس پرت کردن خودخواسته در عصر مدرن در اغلب موارد استفاده از فناوری باشد که احاطه‌مان کرده است. تلویزیون، فیلم، اینترنت، تلفن همراه و غیره. این فناوری علارغم اینکه در بسیاری از موقعیت‌ها مفید است، فوق‌العاده حواس پرت کن است. فناوری مدت زمانی را پر می‌کند که در صورت فقدان فناوری زمان خالی می‌بود. یعنی همان حس تهی بودن که تجربه می‌کنیم. بعد از شکل وسیله در می‌آید و خودش هدف می‌شود. به بیان دیگر، این فناوری‌ها به شدت اعتیادآورند. مثلا من خودم این اعتیاد را در دانشجویانم می‌بینم که به محض تمام شدن کلاس، گوشی‌های تلفن همراهشان را چک می‌کنند تا ببینند پیام یا تماسی داشتند یا نه. چون این فناوری این حس را به آنها القا می کند که هرگز تنها نیستند، که هرگز مجبور نیستند با تهی بودنشان مواجه شوند. اما این حس به طور قطع عمدتاً توهمی بیش نیست. به هر حال ما به شیوه های مختلف حواس خودمان را پرت می کنیم و شاید بتوان گفت که مشکلات جوامع امروزی مثل اعتیاد به مواد مخدر و الکل، قمار، فربهی، پورنوگرافی و غیره در واقع تلاش هایی اند برای پر کردن فضای تهی که تسخیرمان کرده است. شیوه دیگر بیان این معضل این است که بگوییم دنیا نسبت به ما بی تفاوت است. معتاد شدن به چیزی در واقع یعنی تلاش برای اینکه چیزی از دنیا بکنیم. دنیا را مجبور کنیم که نسبت به ما واکنشی نشان دهد که بی اعتنایش را از بین ببریم. به همین دلیل است که کسانی که حقیقتاً به چیزی معتادند وقتی غرق اعتیادشان می شوند حس می کنند که دنیا از آن آنهاست. ولی معلوم است که وقتی این لحظه می گذرد بی تفاوتی دنیا را شدیدتر از پیش حس می کنند و همین حس دردناک بعدی آنها را بیشتر به دامان اعتیاد می کشاند. همه ما معتاد نیستیم، اما انسان ها موجوداتی عمیقاً مستعد اعتیادند. اعتیاد یکی از جلوه های نیاز انسان به پرت کردن حواس به منظور پر کردن خودش است. همه ما باید با زمانمان کاری بکنیم و بخشی از مشکل زندگی بشری این است که کارهای ارزشمندی برای انجام دادن پیدا کند. کارهایی که فقط به منظور تخلیه انرژی نباشند، بلکه سازنده، معنابخش یا پرورش دهنده باشند. اگر تا به حال چند ساعتی را بدون اینکه حواستان باشد دارید چه کار می‌کنید، صرف گشت زدن در اینترنت کرده باشید و در نهایت درست حسابی یادتان نیاید که چه دیده اید، یا صادقانه بگویید که واقعاً نتوانسته اید مطلب مهم و ارزشمندی پیدا کنید، دقیقاً متوجه منظور من و منظور پاسکال از نیاز انسان‌ها به عوامل حواس پرت کن شده اید. از اونجایی که آرزو داریم خودمان را هم از لحاظ روانی و هم روحی پر کنیم، یکی از معضلاتی که ذهن انسان را آزار می دهد ملال و کسالت است. کسالت دست کم در یکی از اشکالش حس غیر قابل تحمل تهی بودن است. کسالت جلوه روانی حس تهی بودن زندگی است و یکی از راه های ما برای اجتناب از کسالت جستجوی چیزهای جدید و تازه است. جانسون اشاره کرده که ما مبتلا به اشتیاق به تازگی هستیم. فیلسوف فرانسوی آلبر کامو گفته که انسان می تواند به هر چیزی عادت کند. شاید عقیده درستی باشد، اما این عقیده نیز صحت دارد و همه به خوبی از آن آگاهند که ما می توانیم از هر چیزی که ابتدا به آن اقبال نشان داده ایم خسته شویم. در عصر ما جایی که اشتیاق به تازگی را به آشکارترین شکل ممکن نشان می‌دهد، بازار مصرفگراست. جایی که بسیاری از چیزها را به این دلیل نمی‌خریم تا جایگزین چیزهایی شوند که فرسوده و غیر قابل استفاده شدند، بلکه به این دلیل می‌خریم که چیزهای قدیمی برایمان آشنا شدند و به بیان دیگر از آنها خسته شده‌ایم. مود یکی از اصطلاحاتی است که برای مهم جلوه دادن این بُعد از زندگیمان به کار می‌بریم. همه آنچه گفتم نتیجه‌اش این می‌شود که انسان‌ها عمیقاً هم با خودشان درگیرند و هم با دیگران. انسان‌ها به شیوه‌هایی که توصیف کردم از لحاظ روانی آشفته‌اند و این آشفتگی باعث درگیری در درون و برون، یعنی درگیری درون ذهنیتی و بینا ذهنیتی است. ما که درد تهی بودن به جانمان افتاده، در جستجوی ابزاری برای تسکین این درد، ناگزیر با دیگران درگیر می شویم. من حرف تازه‌ای نمی زنم. انسان‌ها از وقتی فکرشان را به کار انداختند تا بفهمند چه نوع موجوداتی هستند، تا به امروز این عقیده را بیشمار بار مطرح کردند. مذاهب بزرگ این حقایق بشری را عمیقاً جدی گرفتند و به دنبال راه‌هایی بودند تا پیروانشان بتوانند از طریق آنها از درد و رنجشان سر درآورند و با آن مقابله کنند. مثلا بودیسم، تکنیک های تفکر و مراقبه را طراحی کرد، فعالیت هایی که هدف اصلیشان این است که به ما توانایی بخشند تا یاد بگیریم تهی بودن مرکز تجربه بشری را بپذیریم و با درک آن رشد کنیم و شکوفا شویم. مسیحیت که نامی را که بر آشفتگی و بیقراری گذاشته با عنوان گناه نخستین توصیف کرده ام، همین هدف را با نیایش دنبال کرد که در بهترین حالتش کارکردی پالاینده دارد و اظهار داشت که انسانها پس از مرگ نهایتاً می توانند در ملاقات سعادت‌آمیز خداوند به آرامش برسند. اما نشانه های از ملاقات با پروردگار را می توان در همین دنیا نیز یافت. یکی از دلایل یأس روحی بسیاری از افراد در عصر مدرن این است که دیگر نمی توانند به راه حل هایی که چنین مذاهبی ارائه می کنند واقعاً اعتقاد داشته باشند. این بخشی از منظور فیلسوف آلمانی فریدریش نیچه از مرگ خداست. اما نیازهایی که این مذاهب سعی در رفعشان داشتند همچنان به قوت خود باقی اند. از اونجایی که انسان ها می دانند از لحاظ روانی آشفتند، تکنیک هایی برای فرار از این شرایط طراحی می کنند. آرمان هایی ابداع می کنند و می کوشند تا از مرزهای تواناییشان فراتر روند. مسیحیت یکی از این گونه آرمان ها در غرب بود و هنوز برای بسیاری هست. اما امروزه برای بسیاری دیگر باورپذیر نیست. اما آرمان های بسیار دیگری نیز داریم. آرمان های شخصی، اخلاقی، سیاسی، زیبایی شناختی و غیره. آرمان در واقع بین آنچه دنیا هست و آنچه باید باشد تمایز قائل می شود. و از آنجایی که ما بخشی از این دنیا هستیم، همین پرسش را از خودمان می پرسیم. ما همین آدمی هستیم که هستیم، ولی می کوشیم آدمی شویم که باید باشیم و هر کدام تصور متفاوتی از آن آدم آرمانی داریم. ولی این یعنی ما می کوشیم از موقعیت آشفته من فرار کنیم، از خودمان فراتر رویم. پس می توان گفت که این ذات آدمی است که بکوشد از موقعیتش فرار کند، آرزوی چیز دیگری را داشته باشد. البته این بدین معنی نیست که تمامی آدم ها همواره این گونند، اما می توان گفت که این خواسته ویژگی موقعیت بنیادین یا هستی شناختی ماست. ما چنین موجوداتی هستیم. ما با خودمان اختلاف و درگیری داریم و این یکی از همان ویژگی هایی است که ما را از حیوانات دیگر متمایز می کند و باعث می شود گاه به آنها قبطه بخوریم که در این دنیا آرام و قرار دارند. دیدگاهی که من دارم بررسی می کنم از قدیم به این شکل بیان شده که انسان ها نه دیو هستند و نه فرشته که با خودشان در صلح به سر برند. ما انسان ها با خودمان مشکل داریم. ما وصله ناجور هستی و وجودیم. در این دنیا احساس آرامش نمی کنیم. و به عقیده من به همین دلیل است که تاریخ بشر صحنه ددمنشانه و هیولاوشی از زجرهایی بوده که انسان ها به خودشان و همدیگر دادند. ما در آشفتگی آزاردهنده ایمان خودمان را به این سو و آن سو میکوبیم و در این حین هم به خودمان زخم میزنیم و هم به آنها که اطرافمان هستند. ما در تلاش برای فرار از شرایطمان، برای آنکه ریسمانی محکم پیدا کنیم و به آن چنگ بزنیم، برای آنکه ثبات لازم را بیابیم، میکوشیم تا بر خودمان و دیگران مسلط شویم، کنترل امور را به دست بگیریم و در نتیجه این تلاش اوضاع را همیشه بدتر می کنیم. شاید بگویید که خب، پس مشکل حل شد. اگر این در فطرت انسان است که از شرایط خاصی که در مقام انسان دارد بگریزد و اگر این گریز چون این رنجی به بار می آورد، پس روشن است که تنها کاری که باید بکنیم این است که این جریان را متوقف سازیم و خودمان را با تمام ابعاد انسانیمان بپذیریم. اما این راه حل جواب نمی دهد. چون کاملا بدیهی است که اگر فطرتمان را به عنوان انسان بپذیریم به این معنی است که بپذیریم این در فطرت ماست که از این شرایط آشفته انسانی فرار کنیم. پس از هر طرف برویم به بنبست می‌خوریم. اگر خودمان را بپذیریم در واقع آرزوی فرار از موقعیتمان را پذیرفته ایم و در نتیجه تلاش می کنیم که از این موقعیت فرار کنیم. اگر هم موقعیتمان را در مقام انسان نپذیریم، می کوشیم از موقعیتمان فرار کنیم. همانطور که گفتم، این گرایش های هستی شناختی به درجات مختلف در افراد متفاوت بروز می کنند. هیچ کس کاملا عاری از آنها نیست. اگر فرض کنیم کسی هست که اصلا گرایش فرار و تسلط ندارد، در واقع فرض را بر این گرفتیم که این شخص اصلا نمی فهمد که اوضاع باید و می تواند به گونه متفاوت از چیزی که اکنون هست باشد و چون این آدمی اصلا وجود ندارد. هیچ کس فکر نمی کند دنیا در بهترین شکل ممکن است، چون فقط آدمی که هیچ آرزویی ندارد این گونه فکر می کند و آدم بی آرزو آدم مرده است. شیوه دیگری برای بیان آنچه من تا کنون گفتم این است که بگوییم زندگی ما عمدتاً از کنترل ما بیرون است و بیش از آن که قضیه انتخاب در میان باشد، پای بخت و تصادف در میان است. هیچ کس انتخاب نمی کند که متولد شود یا چه زمانی و کجا متولد شود یا والدینش چه کسانی باشند یا به چه زبان مادری تکلم کند. هیچ کس تمایلات و گرایش‌های روانی اولیه‌اش یا نخستین تجربیاتی را که به شخصیتش شکل می‌بخشند انتخاب نمی‌کند. وقتی به اندازه کافی بزرگ می‌شویم که بتوانیم به الگوهای روانی فکر کنیم و بکوشیم تغییرشان دهیم یا در راهی دیگر هدایتشان کنیم، این الگوها عمدتاً ترسیم شده‌اند. به علاوه، بیشتر اتفاقاتی که در طول زندگی برای ما می‌افتند تصادفی‌اند. مثلا ما تصادفاً افراد خاصی را ملاقات می‌کنیم یا دشواری‌های تجربه می‌کنیم و به بیماری‌های مبتلا می‌شویم و از اونجایی که بخش بزرگی از آنچه هستیم و آنچه تجربه می‌کنیم بسته به اتفاق و پیش آمد است، به عنوان موجوداتی بسیار ضعیف با دنیا مواجه می‌شویم، موجوداتی که در معرض بسیاری از عواملی هستیم که می‌توانند ما را آزار دهند یا به ما آسیبی برسانند. این شیوه دیگری برای بیان این نکته بود که ما موجوداتی هستیم که از لحاظ جسمانی، روانی و وجودی شکننده و ضعیفیم. در واقع شاید وقتی این شکنندگی را به حادترین شکل ممکن حس می کنیم که به شیوه های مختلف می بینیم و تجربه می کنیم که هیچ تسلطی بر زندگیمان نداریم. فیلسوف آلمانی مارتین هایدگر این تفکر را این گونه مطرح کرد که ما به این دنیا پرتاب شده ایم و هرگز نمی توانیم جای پای کاملا ثابت و مستحکمی پیدا کنیم. اگر بخواهیم به شیوه سرراست‌تر بیان کنیم، باید بگوییم که تعاملاتمان به ما نشان می دهند که رنج در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است و هرگز نمی توان کاملا از چنگالش گریخت. البته این بدین معنی نیست که نمیتوانیم راهبردهایی برای کاهش یا مدیریت بهتر آن طراحی کنیم، بلکه بدین معنی است که یکی از نخستین گام‌ها برای کاهش یا مدیریت بهتر رنج‌ها این است که بپذیریم زندگیمان هرگز کاملا عاری از رنج نخواهد بود. به بیان دیگر، باید واقع‌گرا باشیم. توصیه به واقع‌گرایی هم در واقع این نیست که بنشینیم و زانوی غم بغل بگیریم. کاملا برعکس، واقع‌گرا بودن نخستین گام به سوی تغییر اوضاع است و با اینکه اوضاع هرگز کاملا آنطور که ما می‌خواهیم نمی‌شود، مسلماً می‌توان آن را بهتر کرد. کتاب حاضر هم درباره تلاش برای بهبود بخشیدن به اوضاع است. من در این کتاب 4 حوزه از زندگی را بررسی کردم که رنج‌ها اغلب در آنها به سراغمان می‌آیند و هدفم این است که نشان دهم چگونه می توان به شکلی سازنده تر با رنج های من کنار بیاییم یا مقابله کنیم. این حوزه ها عبارتند از 1. خانواده. در این حوزه عمدتاً بر این تمرکز کردم که اوضاع از دیدگاه بچه نسبت به والدین چطور به نظر می رسد. 2. عشق. در اینجا نیز از میان اشکال بسیار گوناگون عشق بر عشق رمانتیک یا اروس تمرکز داشتم. 3. بیماری. رویکرد من در این مورد عمدتاً نگاه به بیماری جسمانی بوده است تا بیماری روانی. و 4. مرگ. در این فصل هم به ترس من از مردن پرداختم و هم ترس از مرگ. مشخص است که می توانستم روی کردهای متفاوتی در پیش بگیرم. مثلا می توانستم دیدگاه والدین نسبت به فرزندشان یا روابط و رقابتهای خواهر و برادری را بررسی کنم. همچنین ابعادی از مرگ، از جمله اینکه چگونه با مرگ عزیزی کنار بیاییم را کنار گذاشتم و درباره‌شان بحثی نکردم. اما هدفم این بوده است که در هر مورد رویکردی محوری ارائه کنم به این امید که بتوانم به جزئیات کافی و دقیقی بپردازم و تأملی واقعی و عینی عرضه کنم. به این منظور به نظریات فیلسوفان و متفکران دیگر هم اشاره کردم تا بهتر بتوانم موضوعات مذکور را بررسی کنم. دلایل بسیاری برای این کار داشتم، اما در اصل به این دلیل بوده است که معتقدم بهترین راه درک کشمکش ما با رنج‌ها این است که ببینیم دیگران چگونه در زندگیشان با رنج‌ها کنار آمدند. البته قرار نیست شیوه برخوردانها با رنج جایگزین تأملات و تلاش‌های ما برای شفاف ساختن مسائل شود، اما کمک شایانی در این زمینه است. بنابراین آنچه در این کتاب می‌شنوید پیشنهادهایی است درباره برخی از ابعاد موضوعاتی که مطرح می‌کنم. هدف من این است که فضایی برای تفکر مولد برای شما به وجود آورم. هیچ کدام از نظریاتی که مطرح می‌کنم قطعی نیستند و شما باید توصیه‌های مرا در مقایسه با تجربیات، احساسات و تفکر خودتان بسنجید. اما امیدوارم که حتی اگر برخی از پیشنهادهای مرا با ارائه دلایل مخالفتتان رد می‌کنید، بتوانید رنج‌های زندگیتان را بهتر درک کنید، به شیوهی سازنده‌تر درباره‌شان فکر کنید و آنها را با بینش و بصیرتی بیشتر تجربه کنید. هیچ نویسنده‌ای نمی‌تواند امیدوار باشد که همگان مخاطب کتابش باشند. نکته‌ای که نیچه به طعنه در عنوان فرعی کتاب چنین گفت زرتشت با اشاره کرد: کتابی برای همه کس و هیچ کس. در مورد این کتاب موضوعاتی که مطرح کردم تا حدی مخاطبان مرا مشخص می‌کنند، اما افرادی که درباره‌شان بحث می‌کنم، فیلسوفان و متفکران دیگر نیز به نوعی نشان می‌دهند که این کتاب چه مخاطبانی خواهد داشت. این اندیشمندان از متفکران کلاسیکی چون سنکا و پلوتارک تا رمان نویسان چون پروست و کافکا و نویسندگان معاصری چون جان آپتایک را در بر می‌گیرند. چندان برایم مهم نیست نویسنده مورد نظر در دسته فیلسوفان جای می‌گیرد یا رمان نویسان یا دسته‌بندی‌های دیگر. مهم این است که حرفی که زده ارزش شنیدن داشته باشد. ما باید برای درک زندگیمان از هر جا و هر کس که می توانیم کمک بگیریم. به هر حال این کتاب را فلسفه درمانی یا فلسفه به عنوان شیوه ی زندگی توصیف می کنم، چون قصدم این بوده که سطحی از تفکر را که سطحی کم و بیش انتزاعی است با بحثی مبسوط از موارد عینی ترکیب کنم تا شاید بتوانم دانشی ارائه کنم که با کمک آن بتوانیم به شکلی زایاتر و ثمر بخشتر به زندگیمان فکر کنیم. به همین دلیل است که عنوان هر فصل هم به امری انتزاعی اشاره دارد و هم امری عینی. در این کتاب با سنتی باستانی و شریف از فلسفه مواجهیم که آن را درمان دردهای زندگی به شمار می آورد. به عقیده من، فلسفه یکی از راه‌های تفکر درباره موقعیت انسان است که به ما کمک می کند این موقعیت را بهتر درک کنیم. مردم گاه می پرسند فلسفه به چه درد می خورد؟ چه کار می کند؟ من می گویم یک پاسخ به این پرسش ها این است: همه ما در زندگیمان به شیوه های مختلف و به درجات متفاوت با ناملایماتی مواجه می شویم و ناگزیر به این فکر می افتیم که این رنج چه معنا یا منطقی دارد. فلسفه تا حدی نام این نوع تفکر است. البته وقتی که این تفکر در جهتی خاص و به سبکی خاص ادامه می یابد. از این نظر فلسفه صرفاً بست شیوه های معمول اندیشیدن است. امیدوارم که بتوانم در این کتاب علائم جهتیابی را به شما نشان دهم که به کمک آنها بتوانید تفکرتان را به این شکل بست دهید. اگر در این زمینه موفق شده باشم، به هدف مورد نظرم در این کتاب دست یافتم.